بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در دگرگونه فتوای مجتهد واحد یا دو مجتهد، ما نسبت به اعمال گذشته قائل به اجزا شدیم. عزیزی آمد یه سوالی کرد، گفت مثلا اگر کسی معتقد است که فتوای مجتهد قبلی مجزی نیست، حالا این آدم چه می کند؟ زنی را عقد کرده است، اولادی دارد، مجتهد قبلی میگفت صحیحه، فتوای بعدی میگه باطله، تکلیف بچه ها چیست؟ عرض کردم که تکلیف بچه ها بچه های شرعی هست، حتی ما نمیدونیم که فتوای دوم درسته، هر دو در حقیقت حکم مجتهده، لعل همان فتوای اول صحیح باشد. بنابراین مشکلی در باره زن و اولاد زن و ازدواج نیست، فتواست. یه موقع امام میگه بقیه باطله، این میشود فتوی به شبهه. امام معصومی نگفته، یک مجتهدی گفته که ممکنه فتوای دومش خطا باشد. الا اجهال این که ما قائل به اجزا شدیم، حتی فرق نگذاشتیم بین لحمی که به وسیله غیر سکین ذبح شده و بین زوجه‌ای که با عقد فارسی عقد کردیم و بعدن هم معلوم شد که باید عقد عربی باشه، فرق نگذاشتیم. چرا؟ گفتم هر دو از قبیل گذشته است، اما یادتون هست به اعتبار سبب، چون سببش گذشته همه اینها حکم مامضا را پیدا میکنن، حتی این ذبیحه هم حکم مامضا را، حتی عقدم نسبت به آینده حکم مامضا را. چرا؟ لانه تقدم سببه، تقدم سبب، سبب میشود که مسبب هم یک نوع مزگی داشته باشد، یا آینده نیست بلکه گذشته است. تا اینجا دیروز ما آمدیم، الان مواردی را استثناء میکنیم. البته این استثناء استثناء منقطع، استثناء متصل نیست. بفرمایید. باشه بعد از درس، چون که صدای شما را من نمیشنوم، ممکنه نتونم جواب بدم، اجازه بفرمایید بعد از درس خدمتون هست. مواردی را استثناء میکنیم. الاول دو تا حوض داشتیم. حوض اول ما 27 وجب بود، حوض دوم ما از نظر آب 42 وجب بود. سابقا معتقد بودم 27 وجب کافیه، ظرفی باشد که 27 وجب، یعنی در حقیقت حاصل ظرفش 27 وجب باشد، مضروبش. اما فعلا نظر ما برگشت که نه، 27 وجب کافی نیست، حتما باید 42 وجب باشد، یعنی حاصل ظرف عرض کنم طول و عرض هر دو آب هست. حالا باید چه کنیم؟ بگیم که چون فتوای قبل ما این بود که 27 وجب کافیه، حالا هم بگیم کافیه؟ نه دیگه، موضوع باقیه، گذشتی توش نیست. عرض کردم بحث در جاییست که اعمال گذشته باشد، حتی ذبیحه را هم گفتیم گذشته است به اعتبار سببش، حتی زوجیت هم گفتیم گذشته است به اعتبار سببش، ولی در اینجا گذشتی در کار نیست. دو تا آب بود، دو تا حوض داشتیم، یکی 27 وجبی، دیگری 42، هر دو را میگفتیم کره، الان نظر ما برگشته در روایات به 42 وجب دیگه نمیتونیم نسبت به آب قبلی عمل کرهیت کنیم. مزجی در کار نیست. موضوع باقن علا ما هو علیه. اجزا در جایست که موضوع لم یبق علا ما هو علیه. همه مثال هایی که تا کنون خوندیم لم یبق علا ما هو علیه. حتی زوجیت و ذبح را هم گفتیم لم یبق علا ما هو علیه به اعتبار سببش. اما در اینجا باقیست موضوع جدیدیست. این هم هست اون هم هست. دیگه نمیتونیم لباسمان را در آب بستحب وجبی تطهیر کنیم. ناچاریم 42 وجب. عرض کنم خدمتتون که ممکنه جناب عالی مثال دیگری را هم بزنید. مثال دیگر هم هست. بفرمایید اونجا. بله. نه، به مثال دیگر یه هم هست که استثناء کردیم. بله؟ بله. موضوع دوم، مثال دوم. فرض کنید خدای نکرده جوانی جنوب از حرام است و سابقا میگفتیم عرقش مانعیت دارد فقط از نماز. اما فعلا نظر ما برگشته علاوه بر مانعیت نجاست هم هست. آقایان میدونید موانع صلات گاهی خودش مانعه ولو پاکه، مانند ما لا یوکل لحمه، این مانع هست اما پاکه. گاهی از اوقات مانع نخی نجسه. سابقا فکر میکردیم که عرق جنوب از حرام مانعون اما طاهرون. فعلا نظر ما برگشته بر این که هم مانعون و هم تا و هم نجسون. لباس هم باقیه. پیرهنی بود و عرق کرده بودم و عرض کنم خدمتون که الانم خوش شده، مانع ندارد. سابقا میگفتم هازا مانعون، باید آب بکشیم. حالا میگیم نه، دیسه به مانعون فقط بل نجسون. اگر دستمون تر بخورد باید چه کنیم؟ آب بکشیم. چرا؟ لأن الموضوع، خبرش رو بگو، لأن الموضوع باقن علا ما هو علیه. بحث ما در جاییست که موضوع ذهبه ولم یبقه. تا بگیم برگذشته ها صلوات، این دیگه برگذشته ها نیست. حوض الانم موجوده، 27 وجب. پیراهنی که در اون ارز کنم اجنب ان حرامن ان زلل و غیره الانم موجوده. این بقا ارز کنم لم یمزه. اگر ما بحث در اجزا میکنیم، بحث در اجزا در گذشته است. هیچ گذشته نیست. الانم حوض موجوده. ارز کنم پیراهن جنوب از حرامم موجوده. همین که عرق کرده ولو خوش بشود کافیه. این دو مورد را استثناء کردیم. این دو نه، باز مواردی را استثناء بکنیم. یک، دو تا حوض مثال زدیم. دو، عرق جنوب از حرام را مثال زدیم. سوم موردی که استثناء بکنیم، اگر این آدم یقین پیدا کرد که سوره واجب نیست، یقین پیدا کرد، روی یقین آمد نماز بی سوره خواند، نه اینکه اعتماد کند به قول زراره، نه، قطع پیدا کرد بر اینکه نماز بی سوره کافیه، نماز بی سوره خواند. بعدن اجتهادش برگشت که نخیر، سوره واجب من الواجبات. اینجا میتونیم بگیم اجزا؟ میتونیم بگیم اجزا؟ نه، کفایه هم همین را دارد. کفایه در مبحث اجزا در جلد اول همین را دارد. چرا؟ چون دو دلیلی که ما گفتیم در این مورد جاری نیست. دو دلیل ما چه بود؟ القول بالملازمه. ملازمه در کجا بود؟ امر به شی گفتیم ملازمه با اجزائه. اینجا که امری نیست که. چرا؟ چون لم یعتمد علا امر المولا بل اعتمد علا عقله و قطعه، بر قطع تکیه کرده است، امر مولا نیست. بنابراین اجزا در جاییست که عمل مستند به امر مولا باشد. خبر واحد که شارع گفته است اعمل به قول العادل صدق العادل، میتونیم گردن شارع بندازیم، شما گفته صدق العادل، پس ملازم هست بین تصدیق و اجزا. ولی در اینجا که مولا خبر نداره، من از روی یک رشته مقدماتی یقین پیدا کردم که سوره واجب نیست، حالا فهمیدم واجبه، نمیتونم گردن مولا بندازم بگم الامر به شی یا لازم الاجزا، بگم من امر که نکردم. هاکذا دلیل دوم، دو تا دلیل داشتیم، بگید. دلیل اول الملازمه، دلیل دوم گفتم اگر مولا امر دومی را صادر کند این ناظر به گذشته نیست، ناظر به آینده است. این در جایی است که گذشته تحت امر مولا باشد، اینجا که گذشته تحت امر مولا نیست، که زن مولا از این خبری ندارد، که این خودش یقین پیدا کرده است برای این که واجبه. حالا معلوم شد که وهم است و غلط. بنابراین اگر فتوای مجتهد اعتماد بر عقل، اعتماد بر قطع باشد، در آنجا اجزا نیست. چرا؟ لعدم جریان دلیلین سابقه. اثر میگیرد دیگه، معنی این که اجزا نیست باید اثر بگیرد، اثر بگیرد. البته این قلیل است، مصادیقش قلیله، کم است در جایی که مجتهد به قاطع باشد، غالبا از روی همین امارات است و اصول. این شما اعلم علمای افغانستان، بعد از اون آقای شیخی که یه نمیدونم آمده یا نه، الان افغانستان سینه میزند برای شما، تشریف بیارو اونجا درس بگو، شما دیگه استاده بعد از مباحثه انشاءالله. خب چند مورد استثناء کردیم، بشماریم. یک، مسئله حوض. دو، مسئله لباس. سه، در جایی که این آدم قاطع به حکم باشد، نه استناد به دلیل شرعی. عرض کردیم دو تا دلیل در اینجا جاری نیست. پنج، چهار. چهارمین موردی که ما استثناء میکنیم در جاییست که مکلف عملی را انجام دهد، ایست که نماز بخواند سوره نداشته باشد. بحث در اینجاست که آیا مجزی هست یا مجزی نیست. اما اگر آمدیم اصلا عملی را انجام نداده باشد، خبر واحد گفت بر این که فرض کنید نماز برای جمعه واجب نیست، بعدن تبینه که جمعه واجب بوده، اینجا مسلمن اجزا نیست. اجزا در جاییست که یک نوع امتثالی حاصل بشود، قایت ما فی الباب امتثالش ناقص باشد. و الا اگر اصلا امتثالی را انجام نداده، در اینجا اصلا عملی را انجام نداده تا بگیم مجزی عن الواقع، این عمل عمل نیست. فرض این است که اصلا شرع مقدس این عمل را از اول تا آخر نیاورده، چیزی نخونده، ولذا این موارد را استثناء بکنیم. عرض کردم خدمتتون که مورد پنجم، بشماریم موارد را. یک، حوض. دو، پیراهن. سه، در جایی که بر عقل تکیه کند. چهار، در جایی که اصلا عملی را انجام ندهد، خبر واحد سرتاپا دروغ باشد. پنجم، بس در جایی است که دلیل بالخصوصی نباشه، اونی را که ما میخونیم من باب القاعده الاولیه است، قاعده اولیه را میخونیم، قاعده ثانویه را نمیخونیم. در علم اصول قاعده اولیه این است که امتثال امر مولا مجزیه، ولو از کنم اشتباهی در ناقل باشه. این قاعده اولیه را میخونیم. و اما قواعد ثانویه باید بریم سراغ وسائل شیعه. اگر دیدیم وسائل شیعه میگد لا تعاد الصلاه الا من خمسن الا من خمسه، الوقت و القبلت و رکوع و سجود الى آخر. مسلمن اگر آدمی نمازش خارج وقت بخواند، خارج قبله بخواند، یا دارای رکوع و سجودی نباشد، مسلمن نماز این آدم باطل. بنابراین علم اصول قاعده اولیه را میگد، اما قواعد ثانویه که آیا شرعاً این قاعده عقلیه به هم خورده یا نخورده، باید بریم سراغ ادله. خدا رحمت کند مرحوم محقق خراسانی با سید یزدی در یک جلسه بودن. یه نفر آمده مسئله پرسیده، هر دو بودن. خب محقق خراسانی مسئله را روی قواعد اولیه حل کرده و گفته. البته مرحوم خراسانی پهلوان المباحث بود، روی قواعد اولیه مسئله جوابش گفت. سید در کنارش گفت یه مقدارم حافظه لازم بود. یعنی چه؟ یعنی لازم بود شما قاعده ثانویه را هم ببینید آیا خبری برخلافش هست یا بر وفاقش هست یا نه. عرض کنم معلوم می شود جناب محقق خراسانی تعقلش قوی بود، سید از نظر حافظه قوی بود. گفت بله مطلب همینطور که فرمودی، از نظر قواعد اولیه حرف همین است که فرمودی، اما در اینجا حافظه هم لازم کنایه است، چون ادب را باید رعایت کند. اونم مثل این مرجع است مدرس، یعنی باید روایات هم در این مورد دید که آیا روایت بر خلاف داریم یا نداریم. بناً علی هذا بس در جایی است که انجام عرض کنم خدمتتون که کاری را انجام دهد، اما اگر کاری را انجام ندهد در آنجا نیست. ببخشید بس در جای قواعد اولیه است، اما قواعد ثانویه را باید از روایات دید. مثلا در باب حج، در باب حج اگر کسی محرمات حج را انجام دهد، و مسلمن اگر جاهل باشد رفع عن امتی ما لا یعلمون. محرمات حج، محرمات احرام 24 تاست، گاهی کمتر و گاهی بیشتر. خب عرض کردم قاعده اولیه این است که اگر کسی جاهل شد، عرض کردم حجش صحیحه. این قاعده اولیه است. اما قاعده ثانویه داریم الا الجماع، اگر جامعه حج او فاسده ولو کانه جاهله. اینجا باید رفت دنبال قاعده ثانویه. بنابراین علم اصول برای ما قواعد اولیه را میاموزد، ولی نمیشه بر تکیه بر قواعد اولیه کرد و فتوا داد، باید قاعده ثانویه دید. ولی زا میگن لو جامعه افسد حجه، و از اون اعمالی که فاسد است باید ادامه بدیم. اون کدوم عمل است؟ فاسده، باید ادامه بدیم. کدوم حجه؟ گاهی از انسان سؤال میکنن کدوم عمل است که فاسد است ولی باید ادامه بدیم حج، سال دیگر هم باید انجام بدهد. اینجا قاعده ثانویه جای رفع عن امتی ما لا یعلمون نیست. و همچنین سید، اگر کسی سید کرد جاهلن، عرض کردم خدمتون که قاعده اولیه است که کفاره نداره، چون تمام کفارات احرام مال عامده. اگر کسی عطر زد، اگر کسی زیر سایه رفت، اگر عمدن باشد کفاره داره، جهلن باشد کفاره نداره. رفع عن امتی ما لا یعلمون الا مسئله سید. سید هم جاهل و هم عامد، هر دو دارای کفاره است. بنابراین آقایان نباید به علم اصول اکتفا کنند و فتوا بدن. علم اصول قواعد اولیه را تعلیم می کند، و اما نمی شود تنها بر این قواعد تکیه کرد، باید قواعد ثانویه روایات را هم در این مورد دید. آخرین کلمه ای که ما میگیم مقام اول را تمام میکنیم، آخرین کلمه اینه. بحث ما در اجزا و عدم اجزا بنابر طریقیته، بنابر اینکه امارات جنبه طریقیت دارد و شارع مقدس حکم الله مشترک بین العالم و الجاهل. بحث ما اینه. و اما علی القول بالسببیه ما بحث نمی کنیم. چرا؟ یه فرضیه باطلیست. سببیت را چند جور معنا کردیم اگر یادتون باشد، در تعادل و ترجیب. سببیت اشعری، سببیت معتزلی، سببیت امامی. آقایان هم در اول زن خوندن، اول زن فرائد، و هم در تعادل و ترکیب، و اخیراً ما در اجتهاد و تقلیدم عرض کردیم. چون یه فرضیه هست ما در اطرافش بحث نمی کنیم، ولو دیگران ممکنه در اطرافش بحث کنن، وقت خودمان را ضایع نکنیم. تمر کلامو فی المقام الاول در اجتهاد و تقلید. تلخص من اول درس الی هنا عدت و مطالب. ببینید منظم بگیم یا نه. تلخص من اول درس الی هنا عدت و مطالب. مواردی را از قاعده اولیه استثناء کردیم، که بقاء الموضوع مثل آب مستحف و جبی باشه، پیراهنی که آلوده به عرق جنبه از حرام بوده باشه. عرض کردیم که این دوتا برای ما محل بحث نیست، این موضوع باقیه. دوم، بحث ما در جاییست که این آدم عملش را مستند به امر شارع کند، و اما اگر یقین پیدا کند سور واجب نیست، عمل این آدم باطله. چرا؟ نمیتوند گناهش را به گردن شارع بیندازد، چون شارع مقدس امری نداشته. چهارم، بحث ما در جاییست که عملی را انجام دهد، نه اینکه عمل ناقص، و اما اگر اصلا عملی را انجام ندهد، اون برای ما مربوط نیست. پنجم، عرض کردیم همه اینها مال قاعده اولیه هست. فتوا باید رجوع کرد به روایات. استثناها را دید، مثل حدیث لا تعاد الصلاة الا من خمر، مثل مسئله حج. اگر عرض کنم خدمتتون که مفسدات حج را، محرمات حج را انجام داد، رفعه الا مسئله جماع، یا مسئله عرض کنم سید، که حتی عالم عامد یکیست. تمر کلامو در مقام اول. المقام الثانی، سه تا ضرب در وسط میزنم، وسط ها. المقام الثانی فی التقلید. مقام اول اجتهاد تمام شد، الان مقام دوم هستیم. در مقام دوم قبلا لفظ تقلید را لغتا معنا کنیم، به لسان العرب مراجعه کنیم، ببینیم تقلید یعنی چه. عرض کنم تقلید گاهی از باب تفعله، تقلده یا تقلدو تقلدن، گاهی از باب تفعیل قلده یا قلد و تقلیدن، این دوتا معناش فرق میکنه. اگر از باب تفعل باشد از کلم یه معنی دارد، اما اگر از باب تفعیل باشد معنی دیگر. تقلده غیر قلده هست. توضیح ذالک، تقلید از قلاده هست. قلاده گردن بند را میگیرد که میگن که گردن زن و عروس میندازن، میگن قلاده. لغت مراجعه کنی میگن الهلی، اون زیوری که به گردن میاندازن، ما ها میگیم گردن بند. توجه فرمودی؟ اقلید هم به اون ریسمان میگن، به اون بند میگن اقلید. قلاده خود اون گردن بنده، اقلیدمون ریسمان که الان قدیم ریسمانه، الان دیگه بند طلایی یا بند نقره‌ای، به اون میگن اقلید. از قلاده هست. قلاده البته عرض کردم گردن بند، ولی بعدن معنی وسیع پیدا کرده، در سیف هم به کار میبرن، سیف و روم به کار میبرن. عرض کردم خدمت که گاهی در زمام اسب هم به کار میبرن. توضیح ذالک، اگر از باب تفعل گفتیم تقلد، تقلد سیفه، یعنی همشیر را حمایل کرد، ریشمانش را انداخت به گردنش. حمایل در لغت عرب این است که سیف را به گردن بیندازد، نه اینکه به کمر بیندازد. در ایران سابقا رسم بود که سیف از کمر به پایین بود، ولی عرب تقلد از سیفه، یعنی بند اون شمشیر را به گردن انداخت. اگر از باب تقلد باشه تقلده، اگر از باب تقلد شد مقلد کیه؟ خود این شخصه. تقلد از سیفه فهو مقلد، خودش به گردن خودش انداخت. گاه بگن تقلدت الامر، باب تفعل تقلدت الامر، یعنی اون مسئولیت را پذیرفتم. تقلدت الامر یعنی مسئولیت اداره این کشور یا این استان یا این مدرسه را به گردن انداختم. اگر از باب تقلد شد، از باب تفعل شد، مقلد خودشه. توجه کردی؟ تقلد از سیفه یعنی به گردنش انداخت، تقلد الامر مسئولیت را بگردن. و اما اگر بریم نه باب تفعیل بریم، قلد یقلد و تقلیدن، اینجا نه، مقلد غیر از مقلد خواهد بود. مقلد کیه؟ من مثال بزنم عرض کردم خدمتتون که جایی که باب عرض کردم خدمتتون که تقلید از باب تفعیل باشد، میگن برای این که عرض کردم قلدت المرأه، قلدت المرأه، گردن بند را به گردن زن افکنده. در اینجا من میشوم شوهر، میشود مقلد، زن میشود چی آقا؟ مقلد. قلدت المرأه. یا میگن قلدت الخیل، اسب را عرض کردم خدمتون که مهار کردم، یعنی یک گردنش چیزی انداختم که بتوانم او را راه ببرم. قلدت الخیل، در روایت داریم قلد الخیل، اسبها را مهار کند به وسیله زمام. اگر باب تفعیل باشد مقلد منم، مقلد مرأه هست، یا مقلد اون عرض کردم خدمت که خیلی. پس فرق گذاشتن بین باب تفعل و بین باب تفعیل. در باب تفعل خودشه، تقلدت السیفه، خودشه، ترجمه کردی خودشه. اما در باب تفعیل دو نفریه، من میشوم مقلد و میشود مقلد. اذا علمت ذلك اینجاست که باید نکته ادبی را بگیم. در باب تقلید مقلد کیه؟ مقلد کیه؟ عوام مقلده، مجتهد مقلده. چرا؟ مسئولیت این عمل را بگو، مسئولیت عمل را در عقیده و عمل میندازه گردن مجتهد. بنابراین تقلید این نیست که از کردم به گردن خودم بیندازم، برخلاف آنی که گاهی میگن، عکسه. مقلدم، من مقلدم، چه میکنم؟ از قلاده است، مسئولیت را برمیدازم به گردن مقلد، او میشود مقلد، که انهو قلاده در گردن اوست، من میشوم مقلد. بنابراین تقلید نیست که از کنم آراء او را به گردنم بندازم، این غلطه، بلکه مسئولیت عقیدتی و عملی را به گردن مجتهد بیندازم، من میشوم مقلد، او میشود مقلد. سابقا در قم بعضی از اسادید عکس معنا میکرد، من خودم بودم، عکس معنا میکرد، میخواست بگد بر این که من مقلدم، یعنی فتاوای توضیح المسائل او را به گردن میاندازم، من مقلد به این معنا نیستم. مقلد من قلاده را باید به گردن بیندازم، باب تفعل نیست، باب تفعیله. اونجوری که او معنا میکرد میشود باب تفعل، باب تفعیل. قلده یقلد و تقلیدن، من باید این قلاده را به گردن کسی بیندازم. قلاده در اینجا چیه؟ مسئولیت اعمالی و اخلاقی است که به گردن مجتهد میندازم. اذا علمت بر اینکه تقلید از باب قلده هست نه از باب تقلد، فعلم تقلید را سه جور تعریف کردم. یک، الاخذ به قول الغیر، این یکیه، یه تعریف، الاخذ به قول الغیر. آیا آخوند این تعریف را میگد؟ اشکال نمی کنه. التقلید العمل به قول الغیر، تقلید عمل به قول غیره. اشکال میکند اگر تقلید عمل به قول غیر باشد، پس عمل اول بلا تقلیده، بعد عمل دوم و سوم تقلیده. اگر واقعا تقلید قائم با عمل باشد، اولین باری که میخوام نماز بدون سوره بخوانم، این بدون تقلیده. چرا؟ چون تقلید عمله، هنوز عمل محقق نشده. بعد تعریف سوم میکند که فردا به این تعریف بپردازیم. قبل از آنی که به تعریف سوم بپردازیم، یه نکته را عرض کنم. اون این است که گاهی در این ماهواره هایی که علیه تشیع سخن میگویند، تقلید را مسخره میکنند. عرض کنم در حالی که تقلید امر مسخره ای نیست، امر عقلاییه. تقلید یه معنی عرفی دارد، اون این است که ناخودآگاه، بدون عقل، بدون درایت، انسان از کسی پیروی کند. میگن جوانان امروز از نظر اصلاح سر مقلد جوانان آلمان هستند، دور سر را کم بکنند، کله را پرمو، عرض تقلیده، بدون تعقل و تفکر آرایش دیگران را وارد کشور کردند. البته این تقلید باطله. اگر جناب مثنوی بگد خلق را تقلیدشون برباد داد، ای دست لعنت بر این تقلید باد، اینه انسان بدون فکر و بدون اندیشه از کسی پیروی کند، این حرام است. قرآن مجیدم این تقلید را حرام کرده. تقلید یه معنی دومی دارد، اون مراجعه به اهل فن، مراجعه به کسانی که دارای علم و دانش در این موضوع هستند. مثل مراجعه طبیب به مریض به طبیب، این تقلیده. یعنی چه؟ مراجعه میکنم من جاهلم به عالم. تقلید به این معنا مراجعت جاهله للعالم، و این یه مسئله دنیاگیر و عالمگیر است. همه عقلای عالم که جاهلن در موضوع مراجعه به عالم میکنن. مهندس اگر بخواهد مریض است و بهبودی پیدا کند، مراجعه میکند به پزشک. پزشکم بخواد خانه بسازد، مراجعه میکند به مهندس. بنابراین تقلیدی که در رسائل عملیه ما هست، اون تقلید به معنی اول نیست که انسان ناآگاه بدون دلیل از کسی پیروی کند، پیروی کور و کورانه. تقلید در اینجا به معنی مراجعه به جاهل به عالم، ناآگاه به آگاه، این مسخره نداره. و اما که میگه تقلید به معنی قلاده هست، میگه قلاده در سگ میگن، احمق عرب زبان نمیدوند تقلید از قلاده هست. قلاده گردنبند است که زیور است که به گردن عروس میفکنند. لااقل لغت را مراجعه نکرده که تقلید از قلاده است، نه قلاده. قلاده یکی از مشتقات آنه، و الا تقلید از قلاده هست. قلاده اون زیور است که به گردن عروس، که انه این مسئولیت دینی را من چه میکنم؟ به گردن مجتهد میفکنم. بنابراین تقلید ما اولا عقلایی است. فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تقلید ما همینه. اما کلمه تقلید میگن، تقلید مشترک لفظیه. گاهی تقلید به معنای بده، گاهی تقلید به معنای فسألو اهل الذکر. و اما که میگن شما تقلید میکنی، تقلید از قلاده هست و قلاده را در سگ به کار میبرن، این هم یک نوع نادانی است. تقلید از قلاده هست. قلاده اون زیور است که به گردن عروس. عرض کردم خدمتتون که خدا رحمت کند مرحوم اشراقی را شما ندیده بودیم، پدر داماد امام. او از قومی ها گله می کرد که قومی ها خیلی به گربه سیاه ارزش قائلند. خیلی گربه سیاه را دوست دارم، میگه تو خانه هاشون که قهرن دیگه نسل گربه غیر سیاه در قم دارد قطع میشود. میگه این خرافیه. خب البته خرافیه. از منبر که آمد پایین یه طلبه بود خرم آبادی، با لهجه خرم آبادی گفت که اتفاقا مرحوم اشراقی هم عینکش سیاه بود. گفت مرحوم آقا، معلوم می شود شما هم همه گربه ها را سیاه می بینید، چرا عینکتون مشکیه؟ نه، گربه های سفیدم در قوم فراوانه. این آقایی که این ایراد را دارد، یک عینک بدبینی و اداوت بر شیعه زده هست. چون عینکش بدبینی است و حقد است و به اصطلاح کینه هست، روشن‌ترین مسائل را عیب می‌گیرد. تقلید به معنی اول غلطه، به معنی دومه. این فسألو الله ذکره، این از قلاده نیست، از قلاده هست. اما چه کنم، انسان وقتی که عینک بدبینی بزند، حتی چیزهای خوب را هم به رنگ بد می‌بیند. بنابراین تقلید را دو جور معنا کردیم. مهم معنای سلام است که انشاءالله فردا